چه بگویم با من ای دل چه ها کردی، تو مرا با عشق او آشنا کردی. پس از این زاری مکن، هوس یاری مکن، تو ای ناکام دل دیوانه، با غم دیرینم به مزار سینم، به خواب آرام دل دیوانه. با تو رفتم بی تو باز آمدم، از سر کوی او دل دیوانه، پنهان کردم در خاکستر غم، آن همه آرزو دل دیوانه. بگویم با من ای دل چه ها کردی، تو مرا با عشق او آشنا کردی. پس از این زاری مکن، هوس یاری مکن، تو ای ناکام دل دیوانه، با غم دیرینم به مزار سینم، به خواب آرام دل دیوانه، به خواب آرام دل دیوانه.
گذشته با همدیگه راجع به 5 نکته اصلی مذاکره و یه تعریف اولیه از مذاکره صحبت کردیم. این هفته هم می‌خوایم چند نکته دیگر رو با همدیگه مرور کنیم. اگر که هفته پیش برنامه رو گوش نکردید، میتونید به کانال تلگرام رادیو پیک سر بزنید و اونجا فایل صوتی مذاکره با دورسا رو گوش کنید. با من همراه باشید. نکته بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم اینه که در طول مذاکره سعی بکنید غرق در آینده نشید. هی نشینین فکر کنین قراره چی بگه روبروی، قراره چه اتفاقی بیفته، چرا الان اینو به من گفت، الان که اینو گفت بعدش میخواد چی بگه. ممکنه بپرسید که خب این بده که آدم بخواد به آینده فکر بکنه ببینیم قراره چی بشه. ببینیم بد نیست، اما یادمون نره که چالش اصلی مذاکره اینه که ما انرژی محدودی داریم براش. ما ظرفیتمون محدوده. اگر ظرفیت آزاد داشتیم، بیکران، بی انتها، خب بله به همه چی فکر میکردیم. اما مغز ما برای اینکه خب تا الان چی شده و همین الان داره چه اتفاقی میفته هم توانایی و ظرفیت کامل و تکمیلم نداره. اگه قراره فکر کنم، بهتره به پیشنهادی که الان داده شده فکر کنم. خوبه به جمله‌ای که قبلا گفته شده فکر کنم. خوبه به پیشنهادی که الان میخوام مطرح کنم فکر کنم. خوبه به زبان بدن روبروی نگاه کنم. خوبه علائم چهرهشو بررسی کنم. یعنی ما انقدر کار در گذشته و حال داریم که اصلا وقت نمی کنیم به آینده فکر کنیم. یه مشکل دیگه ای که این فکر کردن به آینده داره اینه که پیش داوری رو هم تو ما ایجاد می کنه. ما تو ذهنمون یه سناریو می سازیم که اصلا وجود نداره. می شینیم فکر می کنیم آها الان داره اینو میگه که تو آینده این کارو بکنه، پس بذار من الان اینجوری اینو بگم. یعنی ما برای بازی که انجام نشده، برای عملی که انجام نشده، میایم عکس العمل تعریف میکنیم. ما فکر میکنیم مذاکره یعنی این که بشینیم مدام فکر کنیم خب حرکت بعدی چیه و اینکه من چی کار بکنم. نه، مذاکره از این نظر شبیه بازی شطرنج نیست که من حرکت های بعد رو ببینم. اتفاقا من حرکت های قبل رو باید ببینم و بر اساس اونها تصمیم بگیرم و رفتار کنم. من پیشنهاد میکنم تو مذاکره هایی که تو آینده دارید این روشه بار امتحان کنید. من فکر میکنم همه تون از نتیجهی که بگیرید راضی باشید. ببینید اگر تمام این ظرفیت فکری رو بتونیم متمرکز کنیم رو لحظه حال و اون چیز که گذشته، در این که الان چی میگه و قبلن چی گفتن و من الان چی میتونم بگم، قطعا خیلی بهتر این روند پیش میره در مقایسه با زمانی که من دائما در حال فکر به آینده و سناریو سازی تو مغزم هستم. ببینید فاز فکر به آینده قبل از اینکه مذاکره شروع بشه و اینکه شما رو کاغذ بخواید سناریوهایی که در پیشتونه رو بنویسید و راجع بهش فکر کنید خوبه، اما در لحظه مذاکره کردن، در روند مذاکره کردن، بازی فکر کردن به آینده تموم شده. نکته بعدی اینه که در مذاکره سعی کنیم از کلیشه ها دوری کنیم. خیلی ها تعبیر واژه های ممنوعه رو به کار میبرن. یعنی اینکه یه سری اصطلاحات رو برای خودمون ممنوع کنیم و تحت هیچ شرایطی ازشون استفاده نکنیم. یه ذره توضیح راجع به این که اصلا کلیشه منظورمون چیه. ببینید خیلی جاها میشنوید که یکی از بدترین حالتهای مذاکره زمانیه که طرف مقابل دائما بهش گوشزد بشه و بهش یاداوری بشه که الان داره مذاکره میکنه، توی مذاکره است. و خب برعکسش هم هست دیگه، بهترین شکل مذاکره یعنی زمانی که ما اصلا حواسمون نیست داریم مذاکره میکنیم. پس میشه این نتیجه رو گرفت یکی از ویژگی های یک مذاکره کننده حرفه‌ای اینه که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی از کلمه مذاکره استفاده نمیکنه. هی نمیگه حالا بیایید با هم دیگه مذاکره بکنیم، یه جلسه ای هم بذاریم راجع به این موضوع هم یه مذاکره ای داشته باشیم. آره فلان جا بودم یه مذاکره ای هم داشتم. نه خیر، شما یه جلسه داشتین، با هم دیگه گفتگو داشتید. بشینیم با هم دیگه گپ بزنیم. راجع به چیزایی که سرش اختلاف داریم با هم دیگه بشینیم صحبت کنیم. یه سری واژه های دیگه هم هستن که واقعا کلیشه شدن و اصلا یه وجه بدی گرفتن. مثل مذاکره برنده برنده. ما هفته پیش هم راجع به این موضوع ذره با هم دیگه صحبت کردیم. بعید میدونم کسی مذاکره بلد باشه و این واژه رو به کار ببره. واسه آدمایی که یه جلسه، یه سمیناری، یه چیزی رفتن، یه جستی هم گرفتن، پسرخاله‌شون هم تو فلان شرکت براشون یه پستی گیر آورده، بعد اولین جلسه‌ش هم میشینه، بله ما دوست داریم که برنده برنده باشه. اصلا مگه مذاکره برنده بازنده داریم؟ اگر من و شما جلوی هم نشستیم، با هم دیگه صحبت میکنیم تا به یه راه حلی برسیم، قطعا هر کدوم از ما از بین گزینه هایی که داشتیم این بهترین گزینه بوده. بیمار که نیستیم که بخوایم گزینه ای که به ضررمونه رو قبول بکنیم. پس هر توافقی، هر امضایی، هر قراردادی برنده برنده بوده که اصلا انجام شده. گفتن نداره که، مگر اینکه بخوای سر طرف و کلا بذاری شروع میکنی از این حرف زدن. یکی دیگهش امتیاز دادن و امتیاز گرفتنه. قطعاً بله که تمام مذاکره امتیاز دادن و امتیاز گرفتنه، ولی دیگه گفتن نداره. این عبارات و اصطلاحات بیشتر حال طرف مقابل رو بد میکنه و طرف مقابل احساس میکنه با یه آدم مصنوعی که نشسته این چیزا رو حفظ کرده طرفه. نکته بعدی که میخوایم بهش بپردازیم تشخیص زمان مناسب تو مذاکره است، یا به عبارت دیگه زمانبندی درست رفتارها و تکنیک ها. ببینید، ما به ندرت میتونیم بیایم بگیم ما یه قاعده‌ای در میاریم که اول و وسط و انتهای مذاکره همه جا جواب میده و جاش درسته. به عبارت دیگه یه کاری که ممکنه اول مذاکره درست باشه ممکنه وسط یا آخر مذاکره درست نباشه، یا برعکس کاری که آخر مذاکره اشکالی نداره انجام بدیم وسط یا ابتدای مذاکره مطلوب نباشه. اصطلاح انگلیسیش تایمینگه. تایمینگ یعنی این که ما بدونیم چه کاری کجا و چه زمانی تو مذاکره مطلوب یا مجازه، توصیه شده است یا توصیه نمی شود. به عنوان مثال یکی از قواعد مهم تشخیص زمان درست اینه که اگه پیشنهادی داری که فکر می کنی برای مذاکره مهمه، برای تو مهمه، برای طرف مقابلت مفیده، خلاصه ما هر دفعه که میریم مذاکره به هر حال با یه پیشنهاد میریم دیگه، یه پیشنهادی که فکر میکنیم خوبه، وقتی که این پیشنهاد رو دارید مهمه و درستش اینه که اول مذاکره مطرح نشه. قانون تایمینگ برای پیشنهاد نهایی اینه که پیشنهاد نهایی نباید اول مذاکره گفته بشه. طرف مقابل ممکنه فکر کنه من یا انقدر منافع دارم که همین اول این نکته رو مطرح کردم، یا ممکنه فکر کنه اصلا حرفشو گوش ندادم، همینجور خواستم فقط یه حرفی بزنم، یا اینکه ممکنه طبق فرهنگ ما که فرهنگ چانه زنی توش هست از همون اول شروع کنه با ما چانه زدن. بنابراین مثلا من اگر فروشندم و تو اگر خریداری و طبق تجربه من تشخیص بدم که تو این محصول من برای تو خوبه و این نهایتاً به دردت میخوره، حق ندارم همون اول بگم من بر اساس تجربه اینو میدونم یا تشخیصم اینه. اول گوش میدم، میپرسم خواسته چیه، نیازها چیه، حالا آخرشونو مطرح میکنم. حتی اگه من مشاورم و میرم یه سازمان که مشاوره بدم و از همون اول میدونم که مشکل این سازمان چیه، حق ندارم از همون اول بعد از سلام علیک برم مشکل رو بگم. مشاور اول بعد از فرایندا بپرسه، از فروش بپرسه، از همه وضعیت ها بپرسه، آخرش این پیشنهاد رو میز بذاره. پس هیچ وقت پیشنهاد ارزشمندتون رو اول مذاکره اعلام نکنید. نکته آخری که امروز میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم اینه که مراقب باشیم خودمون رو در مقابل اطرافیانمون مقید و متعهد به نتیجه مذاکره نکنیم. فرض کنید که شما میخواین برید توی شرکت جدیدی مصاحبه بدین و استخدام بشین و اونجا کار کنید. رزومه فرستادید، اونام تماس گرفتن با شما. یه وسوسه ای تو خیلی از ما هست که مثلا اگه امشب ما مهمونی دعوتیم و همین شرکت، مثلا بگیم شرکت معروف آلفا منو برای مصاحبه دعوت کرده، ما خیلیامون وسوسه میشیم اون شب که اگه تو مهمونی دوستامون پرسیدن خب داری چیکار میکنی؟ ما میگیم والا من دیگه از هفته آینده که دیگه دارم میرم آلفا کار کنم و آره دیگه حالا هفته بعد بریم شروع کنیم ببینیم چی میشه. میدونیم که مثال از این جنس خیلی زیاده. همیشه سعی کنیم هر جا که مذاکره میریم قبل از اینکه به نتیجه برسیم بخوایم جلوی همه و به همه راجع به اون مذاکره یا نتیجهش یا هر چیزیش صحبت بکنیم. مثلا اگه شما از شرکتتون ناراضید میخواید استعفا بدید، میشینیم سر میز با همکارمون، آره دیگه سر صبونه، بله من دیگه این صبونه آخرمه که با شما و تو این شرکتم، آره دیگه من امروز که دیگه دارم میرم خداحافظی کنم که برم دیگه. بعدش میریم تو جلسه، حالا یه اتفاقاتی میفته، مثلا یا یه پیشنهاد مالی خیلی خوب بهمون میدن و میبینیم خب اصلا چه کاریه، من اگه جای دیگه برم اصلا این امکان رو ندارم، یا اصلا یه سری سوء برداشت هایی بوده که بعدش میشینیم صحبت میکنیم و همش حل میشه. بعد میبینیم همه چی خوبه، فقط اون وسط با همه سختی مذاکره ما باید به چیز دیگه هم فکر کنیم. پشت در یه سری همکارا هستن که ما صبح باشون خداحافظی کردیم، برگردم بگم چی؟ یا اینکه بعد سر جلسه بشینم خیلی سفت و سخت از موضع خودم دفاع کنم که واقعا به بنبست استعفا برسم؟ یا اینکه میایم بیرون برای اینکه توجیه کنیم یه چیزی که اصلا اتفاق نیفتاده تو جلسه رو میایم دروغ میگیم و تعریف میکنیم؟ دیگه مدیر بغض کرد و گریه کرد و دلم سوخت و گفتم بمونم و به هر حال ما صبح خدافظی کردیم دیگه با همه. و بعد همین روایت نادرست که من برای توجیه رفتار صبحم از خودم در آوردم و باید تعریف کنم برای بقیه، همینجوری میچرخه تو شرکت بین همه و دوباره ما رو به جایی میرسونه که میرسیم به همون حرفی که قبلا زده بودیم، یعنی باید استعفا بدیم. مثالاش خیلی زیادن و من مطمئنم همه شما مثالای خیلی زیادی تو ذهنتون دارید. حرف اینه که قبل از پایان مذاکره جلوی دوست، جلوی همکار، جلوی همسایه، جلوی خانواده، خودمون رو به نتیجه مذاکره مقید نکنیم که در داخل جلسه مذاکره در کنار تمام فشارهایی که روی ما هست، فشار روانی تعهد به بیرون هم روی شونه ماها سنگینی بکنه. اینم از چند نکته راجع به مذاکره که این هفته با هم دیگه صحبت کردیم. هفته های آتی هم امیدوارم که بتونیم نکات دیگه ای رو با هم دیگه مرور کنیم. بریم که موسیقی های خودمون رو گوش کنیم.
چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر میاد چی کار کنه، باز آسمونو تار کنه، نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو مایی، تو که رفیق راهی. عجب حکایتی شده، فکر تو عادتی شده، که از سرم نمیره، که از سرم نمیره. عجب روایتی شده، عشق عبادتی شده، خدا ازم نگیره، خدا ازم نگیره. مادر بیام که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر بیام چی کار کنه، باز آسمون رو تار کنه، نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو مایی، تو که رفیق راهی. ماه میخواستم که دارم، ای ماه شام تارم، تویی رفیق راه من، ای غنچه بهارم. یه ماه میخواستم که دارم، ای ماه شام تارم، تویی رفیق راه من، ای غنچه بهارم. ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر میاد چی کار کنه، باز آسمون رو تار کنه، نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو مایی، تو که رفیق راهی. فکر تو عادتی شده، که از سرم نمیره، که از سرم نمیره. عجب روایتی شده، عشق عبادتی شده، خدا ازم نگیره، خدا ازم نگیره. مادر بیام که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر بیام چی کار کنه، باز آسمون رو تار کنه، نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو مایی، تو که رفیق راهی.
بریم ببینیم این هفته توی زوریخ چی میگذره. دوستان، امروز از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر معماری برای همه است. رویداد اوپن هاوسه که درای بیشتر از 60 ساختمان توی زوریخ به روی همگان بازه. امروز میتونید خونه ها، آپارتمان خصوصی، تئاترا، کلیساها، مدارس، دفاتر یا انبارا رو برید نگاه کنید و وبسایتی که اطلاعات بیشتر میتونید به دست بیارید openhouse.zurich.org org هست. و اینکه من باز هم یادآوری بکنم، من تمام این اطلاعات رو روی کانال تلگرام رادیو قرار میدم و حتما بر اونجا سر بزنید که آدرس دقیق، اطلاعات بیشتر، وبسایت یا شماره تلفن این جاهایی که اعلام میکنم و اونجا بتونید ببینید. یک اکتبر، هنر برای همه. میشین برید کونس هاوس نقاشی بکشید. برای کودکان زیر 10 سال فقط یه همراه بزرگسال باید باشون بره. این کارگاه از ساعت 11 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر رایگان با کلتور لگی، در غیر این صورت 23 فرانک برای هر فرد. آدرسش هم کونس هاوس زوریخه. اگر در جستجوی کار هستین توی زوریخ، 3 اکتبر میتونید به آدرس SAH زوریخ ایمپالس کورنر شتراسه 12 برید از ساعت 9 صبح تا 11:30. اونجا یه سری افراد هستن که اگر شما دنبال کار هستید یا به پشتیبانی نیاز دارید و یا اینکه اگر راجع به قانون کار سوالی دارید، این کارشناسان مشاورای مختلفی رو به شما میدن. به زبان آلمانی هستش و ترجمه انگلیسی، اسپانیایی، پرتغالی و ایتالیایی و فرانسوی رو هم داره. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت کاریتاس خط فاصله regio.ch مراجعه کنید. تاریخ 4 اکتبر بعد از ظهر توی باغ، چون که 5 اکتبر قرار اداره باغبانی شهر زوریخ این بسته‌های سبز و کلن باغبانی رو برای زمستون آماده کنن. اگر که شما تمایل دارید که برید کمک کنید برای برداشت یا مثلا علفکشی و اینکه از کارشناسان اونجا سوالاتی بپرسید راجع به باغبانی ارگانیک و اینا، میتونید حتما برید و نکات ارزشمندی رو به شما ارائه میدن اونجا. ساعتش 5:30 بعد